قاعده زرین اخلاق یا قاعده طلایی چیزی است که همه ما شنیدیم. یکی از اولین جاهایی که باهاش روبرو میشیم در اولین مراحل رشد، در مهد کودک، کودکستان، یه قاعده خیلی ساده وجود داره: دست به وسایل دوستت نزن، بی اجازه اونا رو بر ندار، چون اگه هم اونم بخواد این کار رو راجع به تو بکنه تو دوست نداری. و جالبه که حتی دقیق ترین صورتبندی هایی که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد خیلی از این پیچیده تر نیست، یه قیدای تکنیکی ممکنه بهش اضافه بشه ولی خیلی از این پیچیده تر نیست. عرض کنم، منم سلام میکنم خدمت همه بازاری که تشریف دارن. از برگزار کننده هم تشکر میکنم. امیدوارم که صحبت کوتاه و حداقل تفکر برانگیزی ارائه بدم. شاید یه خود موضوع من فرق بکنه با بقیه به خاطر اینکه جنبه های فلسفی داره، ولی با توجه به صحبت هایی که صبح تا الان شنیدیم پیدا کردن ارتباطش حداقل با بخشی از صحبت های سخنران قبل دشوار نیست و خوشحالم که این پیوند داره برقرار میشه. عرض کنم که قاعده زرین اخلاق یا قاعده طلایی چیزی است که همه ما شنیدیم. یکی از اولین جاهایی که باهاش روبرو میشیم در اولین مراحل رشد، در مهد کودک، کودکستان، یه قاعده خیلی ساده وجود داره: دست به وسایل دوستت نزن، بی اجازه اونا رو بر ندار، چون اگه هم اونم بخواد این کار رو راجع به تو بکنه تو دوست نداری. و جالبه که حتی دقیق ترین صورتبندی هایی که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد خیلی از این پیچیده تر نیست، یه قیدای تکنیکی ممکنه بهش اضافه بشه ولی خیلی از این پیچیده تر نیست. من میخوام یه کمی راجع به اهمیت این صحبت کنم، ولی فکر میکنم هممون اهمیتشو میدونیم، ولی بیشتر راجع به نقدش میخوام صحبت بکنم و ببینیم که احیانا چجوری فیلسوفای اخلاق میتونن در یه چیزای بدیهی چون و چرا بکنن و این نقدها در بکارگیری این قاعده چه اثری میتونه داشته باشه. یه نکته جالب راجع به این قاعده اینه که تحقیقات توصیفی نشون میده که تقریبا در همه فرهنگ ها، در همه مکاتب فلسفی، در همه به اصطلاح شیوه های زیست جمعی به نحوی حضور پیدا کرده. در فارسی هم تحقیقات جالبی شده که این کجاها منعکس شده. من فقط دو تا نمونه آوردم. سعدی خب مفصل در گلستان و بوستان از این اصل تصریحا یا تلویحا استفاده میکنه. خب این شکل ایجابی این قاعده است: آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی. شکل سلبیش هم اینه که هرچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری نپسند، یا هر بد که به خود نمیپسندی با کس مکنی برادر. من بسیار نمونه های دیگه ای در متون عرفانی و به اصطلاح نظم و نثر فارسی وجود داره. خب همونطور که عرض کردم مطالعات جالبی انجام شده که ما تقریبا چیزی مشابه این رو در همه ادیان بزرگ داریم، در مکاتب فلسفی داریم، در سنت های عرفانی داریم، در اخلاق های سکولار که حتی منبع توجیه اخلاق تو اونها قدرت الوهی و یه موجود برتر نیست، این رو داریم. در مفهومی که اخیراً بیشتر مطرح شده به اسم اخلاق جهانی یا گلوبال اتیکس هم این رو داریم و اتفاقاً کسانی که در حوزه گلوبال اتیکس کار میکنن معتقدن که تنها اصلی که همه خلاصه ابناع بشر رو میتونه کنار هم جمع بکنه همین اخلاق جهانی است. تنوع فرهنگی داره، تنوع زمانی داره و باز جالب توجه تر این که تحقیقات تجربی و عصب شناختی هم روی این اصل انجام شده و با اینکه من الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ادعا اینه که ما یک بیس و مبنای نورولوژیک هم برای این داریم. یعنی ما حالا جلوتر روشن خواهد شد چرا، ولی این قاعده اخلاقی انگار خیلی رو هوا نیست، صرف توافق نیست، یه جوری تو هاردور ما، یه جوری تو سخت افزار ما تعبیه شد. یه نقل قول جالبی دارم. این نویسنده در سال 1990 گفته که عنوان مقاله جالبه، هر چیزی که من نیاز دارم بدونم رو توی مهد کودک یاد گرفتم. و این خیلی جالبه، این یه فیلسوفی است که ادعا میکنه که ما به اصول پیچیده تری نیاز نداریم. مثلا این که من چیزامو با دیگران به اشتراک بذارم، عادلانه و منصفانه باهاشون بازی کنم، نزنمشون، چیزها رو از همون جایی که بودن برگردونم همونجا بذارم، گنگکاریایی که کردم رو تمیز کنم، و گلدن رول، همین قاعده طلایی اخلاق، بهداشت رو رعایت کنم و انواع هست. بعد میگه اینا رو شما تو مدرسه یاد میگیریم براتون کافیه، اینا رو فقط وقتی بزرگ شدیم باید دیگه تعمیم بدید با یک زبان بزرگ سالانه و با یک ظرافتی به موضوعات دیگه، به خانواده، به کار، به دولت و هر جای دیگه ای که لازم داریم. بنابراین خیلی از این جهت هم جالب توجهه که ما یک اصل اخلاقی ساده داریم که حتی میتونیم توی مهد کودک بچه ها یاد بدیم، مثل همون مثال اول، و این انقدر قدرت داره که میتونه تمام این مسائل رو حل کنه. یکم من تو این تردید دارم، میخوام مثال هایی بزنم. خب این قاعده طلایی اخلاق چی میگه؟ ستون فقراتش اینه که وقتی من میخوام تصمیمی بگیرم و کاری بکنم که نتیجهش به شما برمیگرده، تو ذهنم جامو با شما عوض کنم، جاها عوض، سویچ کنم، سویچینگ پلیس. یا به عبارتهای دیگه اینو توضیح دادن، از عینک تو به دنیا نگاه کنم، ببینم من اگر جای تو بودم و مثل تو دنیا رو نگاه میکردم خوشم میومد یا نه، یا با کفش تو راه برم، چیزایی از این قبیل. خب صورتبندی که گفتم خیلی متفاوت نیست از اون صورتبندی که به بچه ها ممکنه بگیم، فقط یه چند تا قید فنی توش تعبیه شده، اینه که با دیگری چنان کن که دوست داری در شرایط مشابه با تو چنان شود. من اون صورتبندی سلبی رو فعلا میذارم کنار، اون یه مسائل خاصی داره، اون که میگه با دیگری کاری نکن که دوست نداری با تو بشه، اونو میذارم کنار، فعلا همین حالت ایجابیش رو در نظر میگیرم. کسانی که تحلیل فلسفی میکنن این قاعده رو میگن اصل این قاعده اینه که باید یه جور سازگاری یا هماهنگی بین اون چیزی که تو میخوای و اون کاری که میکنی وجود داشته باشه. به عبارت دیگه هیچ وقت نذار این تناقض رخ بده. اگر کاری رو در حق دیگری میکنی اما دوست نداری در همون شرایط اون کار در حق تو بشه، اون کار رو نکن. این دوتا، ترکیب این دوتا رو اجازه نده. یه چیزی رو دوست نداری ولی میکنی، این اسمش میشه ناسازگاری بین کنش و میل، عمل و خواسته. نکته جالب و مهم در مورد این قاعده طلایی اینه که مشخصا به شما نمیگه چی کار بکن. این شاید به یه معنا نقطه قوتشه. نمیگه مثلا شما درباره محیط زیست چی کار بکن، درباره پدر و مادرت چی کار بکن، درباره اخلاق فضای مجازی چی کار بکن. محتوا نداره، بلکه یه شرط سازگاریه فقط. میگه هر کاری خاصی بکنی مواظب باش دوچار اون تناقض نش. برای همین هم خب خیلی میتونه تو حوزه های مختلف به کار بره، محتواش و رشته ها و حوزه های دیگه پر بکنن. این فقط میگه مواظب باش دوچار تناقض میل و کنش نش. از این جهت مهم. خب به نظر میرسه این خیلی ساده است، صورتبندی ساده ای داره، همه چیز توش روشنه، و به نظر میرسه که اگه همه به این قاعده پایبند باشن، جهان جای بهتری خواهد بود. من هیچ شکی در این ندارم، قطعا همینطوره. یه مثال جالب برای شما بزنم که مربوط به همین بحث، شاید شما هم مثل من مثلا در دوره نوجوانی با این معما روبرو بوده باشید. یه معما خیلی جالبیه، یک منطقدان اگر اشتباه نکنم روس اینو مطرح کرده، میگه که چه راهی وجود داره برای اینکه دو نفر میخوان یک کیکی رو با هم تقسیم بکنن. حالا اینو شما میتونید تعمین بدی به هر چی، یه منابع محدودی وجود داره، دوتا رقیب، چه راهی وجود داره برای اینکه این کار منصفانه انجام بشه؟ به عبارت دیگه چه راهی وجود داره این کیک تقسیم بشه و بعد از تقسیم شدن هیچ کدوم ناراضی نباشه؟ آره، خیلی خیلی با در عین سادگی راه حل بسیار هوشمندانه است. اون منطقدان میگه که راه اینه که تقسیم رو به یکی بسپریم و انتخاب رو به یکی دیگه. یعنی فرد الف بگه که من هر جوری دوست دارم تقسیم میکنم، اما موقع تقسیم کردن این تو ذهنشه که وقتی تقسیم کردی طرف مقابل انتخاب میکنه کدوم بخش رو برداره. خب خیلی روشنه که این با حرفی که من زدم ارتباط محکمی داره. فرد اول موقع تقسیم کردن تو ذهنش هست که از دید یه نفر دیگه به جهان نگاه کنه. من اگر این کیک رو خیلی ناعادلانه تقسیم کنم، 9/10 و 1/10 تقسیم کنم و بدونم که یکی دیگه قرار انتخاب بکنه، میتونم حدس بزنم که اون بزرگر رو انتخاب میکنه. بنابراین خودم اتوماتیک این کار رو نمیکنه و هیچ تردیدی در این نیست که رعایت قاعده زرین اخلاق بسیاری از موارد رایج اختلافات اخلاقی رو برطرف میکنه. برای همین تقریبا اگر نگاه کنید به برنامه های مورال ایژوکیشن تو کشورهای مختلفی که برنامه دارن برای این، به انهای مختلف سعی میکنن اینو وارد برنامه ایژوکیشن بکنن، از راه داستان، از راه فیلم، اصلا تقویت این که من بتونم از دید کسی دیگه به جهان نگاه کنم. پس اینجا تردید ندارم، یه بار دیگه هم آخر صحبت بهش بر میگردم. اما سوال اینه که آیا این قانون به اندازه کافی قوی و غنی هست که همه موارد دشوار اخلاقی رو بشه باهاش تصمیم گیری کرد یا نه؟ و آیا ما در زندگی روزمره با این مواردی روبرو میشیم که قاعده طلایی اخلاق نتونه حل و فصلش بکنه؟ من سعی کردم در 4 تا سناریو 4 تا حالت مختلف رو که دور از زندگی ما هم نیست برای شما نشون بدم و بگم که گاهی اوقات این قاعده یه چیزهایی کم داره و اونا نکات مهمی هست. خب اول یه سناریوی ساده‌ای رو در نظر بگیرید که یک پیشخدمتی توی رستورانی کار میکنه، خودش از کلم متنفره، از بوی کلم بدش، و یه نفری که نشسته از مشتری‌ها سفارش کلم میده و این باید بره و اونو برداره و بیاره از آشپزخونه. خب یک قرائت خیلی تحت و لفظی از قاعده زرین به ما میگه که پیشخدمت نباید این کارو بکنه. چرا؟ کاری رو بکن که اگه خودت تو اون موقعیت بودی دوست داشتی در حقت بکنن. من که کلم دوست ندارم، پس اگه من تو اون موقعیت بودم دوست نداشتم برام کلم بیارن، اما پس نباید این کارو بکنم. اما به نظر میرسه که همه ما میدونیم که این صورتبندی درستی نیست. حالا چرا درست نیست؟ اون چراش مهمه. خب معلومه که گاهی علایق و ترجیحات و احتیاجات من با یکی دیگه متفاوت. من یه چیزی دوست دارم، اون دوست نداره. من احتیاج دارم، اون دوست نداره. بدیهیه که دیگری در موقعیت خودش شبیه من در موقعیت خودم نیست. اینم کامان سنسه، بدیهی. خب راه حل چیه؟ راه حل اون سناریوی پیش خدمت متنفر از کلم چیه؟ تو باید بری تو نقش اون مشتری، علایق و منافع خودتو بذاری کنار، تو نقش اون فرو بری، جهان رو از دید او ببینی، دیگه خودتو حذف کنی، خودتو شفاف کنی که از فقط اونو ببینی. خب برای اینکه این مفهوم رو توضیح بدم، من یه اسمی گذاشتم، میگم که اسم اینو گذاشتم سفر یک طرفه تخیلی. حالا چرا یک طرفه؟ الان معلوم خواهد شد. اولا یه سفر تخیلیه، یعنی من باید تخیل کنم که یکی دیگم، اینو اسمشو بذاریم سفر. من باید تخیل کنم اون مشتری. اما چرا یک طرفه است؟ دیگه چیزی با خودم از خودم نبرم تو اون سناریو، دیگه اینو با خودم نبرم که من کلم دوست ندارم. بنابراین در این سفر تخیلی چیزی از جهان واقعی با خودم نمیبرم و بعد از فرو رفتن در نقش او به جهان واقعی بر نمیگردم. خودم رو میذارم جای اون، علایقم رو میذارم توی پرانتز، از دید او به جهان نگاه میکنم و چون اون دوست داره که براش کلم بیاریم، براش کلم میبرم. خب این مهمه، الان خواهیم گویی من برای اینکه بتونم این اختلاف ها رو فرض کنم باید یک سفر تخیلی واقعی برم. این سفر همطور که توضیح دادم این مراحل رو داره: خودم جای دیگری تصور کنم، علایق و ترجیحات و احتیاجات او رو برای خودم متصور بشم، ببینم آیا انجام چنین کاری رو در حق خودم دوست دارم یا نه. این کارو بکنم، اون مسئله ساده دیگران علایقی متفاوت از ما دارن حل میشه. خب پس سفر تخیلی یک طرفه لازم بود. حالا یک کیس دیگه. مادری داره میبینه بچه کوچیکش، نوپاش، به هر حال بچه‌ای که هنوز عقل رس نیست، داره میره به سمت اینکه دست بزنه به یک سیم برقی که از یه جا آویزون، به یه پریزی که اتصالی داره. خب چیکار میکنه؟ میگه که باید جلو اینو بگیرم. این کامن سنسه. ولی ببینیم گلدن رول به ما چی میگه. گلدن رولی که مجهز شده به اون سفر یک طرفه. اینجا اگه بخوام همون راه حل رو به کار ببرم، نتیجه خیلی عجیب خواهد بود. من به عنوان والد خودم رو بذارم جای اون بچه، سفر یک طرفه بکنم، فقط دنیا رو از دید او ببینم، او دوست داره دست به این بزنه، کنجکاویش برآورده بشه، هیچی هم با خودم نبرم از این دنیا و ببینم او چجوری تصمیم میگیره، اگه دوست داشت این کار رو براش بکنه. یه بار دیگه از بالا نگاه کنیم. در موارد زیادی میشه مثالهایی زد که اگر قرار باشه شما هیچی نبرید از آنچه که خودتون الان هستید، به تصمیماتی میرسید که آشکارا غیر اخلاقیه و آشکارا خلاف شهود ماست، شهود اخلاقی ماست. حالا جلوتر مثالای دیگه ای هم خواهم زد، ولی این یه مثال ساده است که شما یک برتری معرفتی دارید نسبت به اون کسی که قرار در موردش کاری انجام بدید. خب باید چی کار کنم؟ اینجا باید سفرم دو طرفه باشه، رفت و برگشت باشه. یعنی بعد از اینکه خودم رو گذاشتم جای اون و جهان رو از دید اون دیدم، برگردم به جهان واقعی، بگم آره من جای این بچه بودم، دوست داشتم کنجکاویم برآورده بشه، دوست داشتم به چیزای رنگی دست بزنم، ولی بر میگردم و حالا در نقش والد میگم این درست نیست. یه ارزش بزرگتری هست به اسم زیست، به اسم بقا. اون اینو به اصطلاح اوورراید میکنه، اون روی این سوار میشه، اون از این مهمتره. بنابراین من باید بخشی از دانش و اطلاعات و علایق و ترجیحاتم در زندگی واقعی رو با خودم ببرم و اون بخش اینه که زندگی مهمتره، حیات مهمتره، لذتهای بیشتری در انتظار توه از این یه دونه لذت کوچیک. ولی اگه این کارو نکنم تصمیم درستی نگرفت. بنابراین کلن نباید در نقش دیگری فرو برم، باید با فاصله در نقش دیگری فرو برم. این همون بیانش، اون حرف به یه جور دیگه. من الانم با علم و دانش و تجربه‌ای که دارم میخواهم اگر در موقعیت طرف مقابلم بودم چنین کاری در حقم انجام بشه، ولی من الانم با دانشی که الان دارم، نه فقط اون. و اگر من الان چنین خواستی دارم، میتونم این کار رو در حق اون انجام بدم، حتی اگر او در این لحظه اینو نخواد، حتی اگر بچه دوست نداشته باشه که جلوشو بگیرم بکشمش عقب، من الان من چون اینو ترجیح میدم باید این کارو انجام بدم. خب فکر میکنم روشنه که با یک تعارض جالبی روبرو. تعارض جالب اینه که وقتی شما میخوان قاعده زرین رو به کار ببرین، یک طرفه باید سفر کنید به اون جهان تخیلی یا دو طرفه. چیزهایی از این جهان واقعی رو با خودتون ببرید یا نبرید، یا چه چیزهایی رو ببرید؟ این سوال مهمتر است. اینو یه خود تکنیکی تر صورت بندی کنید. دو تا اصطلاح هست که روانشناسا به کار میبرن، یکی امپاتی یکی سیمپاتی. حالا امپاتی رو گذاشتیم یک دلی، سیمپاتی رو گذاشتیم همدلی، شاید ترجمه های خوبی نمیشه. بچه در مراحل رشد اول حس امپاتی پیدا میکنه. کی حس امپاتی پیدا میکنه؟ وقتی که میبینه مادرش ناراحته، داره گریه میکنه و بچه هم گریه میکنه، یعنی کاملا در نقش مادر فرو میره، خودشو جدا نمیکنه از اون سوژه. بعد روانشناس های رشد برای ما توضیح میدن که بعد از یه مدتی سیمپاتی در بچه ایجاد میشه، یعنی از دیدن ناراحتی مادرش ناراحت میشه، ولی میدونه که خودش یه کسی غیر مادرش، همین مثلا تلاش میکنه که مادرش رو نوازش کنه و آرومش کنه، مادرش رو بغل کنه و آرومش بکنه. خب سیمپاتی یه مرحله بالاتریست، یعنی پیشرفته تریست نسبت به امپاتی. امپاتی بچه ها حتی نوزاد وقتی که صدای گریه بچه های دیگر رو میشنوه شروع به گریه میکنه، اما اینکه بتونه فاصله بگیره و به عنوان کسی که تو اون صحنه نیست با اون صحنه همدلی بکنه، این مهارت سیمپاتی. اون تعارضه دقیقا قابل ترجمه است با امپاتی و سیمپاتی. وقتی که شما چیزی رو نمیبرید با خودتون به جهان تخیلی که دارید میرید، یعنی امپاتی میکنید با اون سوژه‌ای که قرار راجعش تصمیم بگیرید. اما وقتی چیزی رو میبرید و واقفید که شما کسی غیر از اون هستید و با فاصله دارید اونو تحلیل میکنید و میبینید آیا این خاص رو داره یا نه، در حال سیمپاتی هستید. پس انگار ما با دوتا رویکرد میتونیم با قاعده زرین روبرو بشیم. وقتی خودم رو جای دیگری تخیل میکنم، چیزی از خود واقعیم رو هم تو اون موقعیت ببرم یا نبرم. هر کدوم از این شاخه ها رو بگیرید میتونه به یه تناقضی منجر بشه. یعنی یکی از مشکلات قاعده زرین اینه که شما چه با امپاتی تعبیر و تفسیرش کنید چه با سیمپاتی، مواردی پیدا میشه که خوب کار نمیکنه. حالا من دوتاشو آوردم. فرض کنید شما بگید باید با سیمپاتی بریم، یعنی من باید یه اطلاعاتی رو ببرم با خودم، بدونم که من اون نیستم، مثل اون مادر. من باید حواسم به این باشه که مادرم یه دانشی دارم. حالا فرض کنید شما اون فردی که داره تصمیم میگیره مازوخیسته و میخواد با توسل به قاعده زرین اخلاق تصمیم بگیره که یه آدم دیگر رو که اون مازوخیست نیست آزار بده یا نده. اگر شما ببرید علایق خودتون رو، اون موقع میگید که بله من آزار طلبم، اینو با خودم میبرم. بنابراین اگه من جای اون بودم دوست داشتم آزار ببینم، پس انجام این در حق اون مشکل اخلاقی ایجاد نمیکنه. برعکسش، حالا فرض کنید یه فرد غیر مازوخیستی میخواد با توسل به قاعده زرین راجب این تصمیم بگیره که آیا یک فرد مازوخیستی رو که لذت میبره از آزار دیدن آزار بده یا نده. فرض کنید حالا با رویکرد امپاتی میخواد بره، یعنی کاملا بره در نقش اون فرو بره. خب اون اگه کاملا در نقش اون فرو بره که اون فرد اینجا یعنی آدم مازوخیست، اون وقت به این نتیجه میرسه که بله پس آزار دادن او اخلاقیه یا رواست. حالا تناقضی به هر حال رخ نمیده. نکته چیه؟ اینا ممکنه شما فرض کنید مثالای خیلی اکستریمیه الان، ولی خواهیم دید که دقیقا وقتی در فضای اجتماعی و سیاسی صحبت میکنیم از این مثالها دور نیستیم، که هر کدوم از این شقوق این رو انتخاب بکنید بتونه شما به یه مشکلاتی برسون. خب اما بیایم سراغ داستان سوم، سناریوی سوم که یه مشکل دیگه ای رو توی قاعده اخلاق مشخص میکنه. همه ما این داستان قدیمی رو شنیدیم، انیمیشنش رو دیدیم، فیلمش رو دیدیم که یه پسری دید که در یه منطقه روستایی دید که پدرش از کار افتاده و دیگه نمیتونه کار کنه و فقط مصرف کننده است و برنج فقط میخوره. یه سبدی به پسرش گفت آماده کنه و پدر بزرگو گذاشت تو این سبد و برد که بذارش یه جایی تو کوهستان که حالا یا بمیره یا حیوانات خلاصه بکشنش و دیگه نباشه. و اون لحظه حیاتی اونجایی بود که پسر خود این بهش گفتش که بابا جان اینو پدر بزرگو میری میذاری اونجا، این سبد رو برگردون به خاطر اینکه منم میخوام تو رو پیر شدی ببرم با همین سبد. و این تصمیم پدر عوض شد. این که خب به کارگیری قاعده زرین اخلاقه، این که روشنه. اون پدر فکر میکنه که آیا من دوست دارم در موقعیت مشابه این کار برام انجام بشه و چون دوست ندارم همین کار رو در مورد پدرم نمیکنه. اما یه چیزایی پشت این قاعده هست که اگه شما اونا رو قبول نداشته باشین نمیتونید این داستان رو قبول بکنید. یکی از مهمترین چیزا اینه که این پدره باید قبول داشته باشه که اگه یه کاری برا خودش بده برا پسرش هم بده. خوبی و بدی این کار ربطی به اینکه کی انجامش میده نداره. شاید این بگه که ببین این کاری که من میکنم بد نیست ولی همین کار رو تو بکنی بده. نمیتونه از قاعده زرین اخلاق تبعیت بکنه. بنابراین یه پیشفرض مهم پشت این اینه که ارزیابی اخلاقی عمل مستقل از فاعلشه. مهم نیست که این کار انجام بده. بیان دیگه این حرف اینه که هیچ عاملی، جنسیت، نژاد، دین، دانش، باور، اطلاعات، سن، هیچی به فرد در ارزیابی اخلاقی عملش موقعیت ویژه نمیده. اگه یه کاری بده برای هر کسی، برای هر سنی، برای هر جنسی، برای هر طبقه اجتماعی بد. این خیلی فرض بزرگیه و خیلی جاها ممکنه نقض بشه. به عبارت دیگه همه در دادگاه قضاوت اخلاقی یکسانن، چه پدر چه پسر. دومین چیزی که پشت این هست، این داستان پدر و پسر اگر بخواد طبق قاعده زرین اخلاق جلو بره، دومین فرضی که من باید بکنم اینه که من الزام دارم طبق اون چیزایی که فکر میکنم درسته عمل کنم. یه کسی ممکنه بگه آقا من میدونم بردن پدرم نادرسته ولی میخوام اینجوری عمل کنم. چرا باید سازگار عمل کنم؟ به عبارت دیگه چرا تناقض بده؟ کی گفته تناقض بده؟ کی گفته سازگاری خوبه؟ یه فرض خیلی مهمیه که برای ما جلو چشم نمیاد. کی گفته بین باورهای من و میل من و کنش من باید سازگاری باشه؟ یادتون بیاد که گفتم قلب به اصطلاح قاعده زرین اخلاق سازگاری کنش و میل. اگه شما این دوتا رو قبول نداشته باشید میتونید قاعده زرین رو کنار بذارید. و اتفاقا جالبه که اینا خیلی چیزای اصطلاحا ستبر و زخیمی هستن. چجوری شما میتونید توجیه بکنید که همه در مقابل دادگاه اخلاق یکسان؟ اتفاقا کسانی که در عمل قاعده زرین اخلاق رو کنار میذارن معتقدن که یه تفاوت‌هایی بین ما وجود داره که اون تفاوت‌ها باعث میشه همه یکسان نباشیم. اگه شما مسلمون نیستی با منی که یا با اونی که مسلمونه اصلا در یه جایگاه نیستی. اگه از مذهب من پیروی نمی‌کنی، اگر از نمیدونم سبک زندگی من پیروی نمی‌کنی، اگر علمی که من دارم و نداری اصلا یه جایگاه فروتری داری. این یه فرض خیلی خیلی مهمه و توجیهش بسیار میتونه دشوار باشه، به خصوص وقتی که شما با تعارضهای بین فرهنگی روبروید. نمونه های واقعی که ما از اکستریمیزم، افراط و تروریسم داریم، به خصوص در جنگ‌های دینی، مذهبی و اون چیزی که ما در منطقه خاورمیانه می‌بینیم، دقیقاً رو همین سواره. مثلا از بن لادن بپرسین که خب، یا از ابوبکر بغدادی، تو یک بمبگذاری میکنی که اونجا درست اصلا سربازهای امریکایی کشته میشن، ولی یه سری آدم بیگناه هم کشته میشن، بچه هنوز غیر بالغ هم کشته میشه، اون که دیگه به لحاظ اخلاقی جرمی نکرده. خب چی میگه یا چی گفتن تا الان؟ مسیحیان اونا، حرامزادن اونا. و کسی که مسیحیه یا حرامزاده است، یا اگر بزرگ بشه احتمال خیلی زیاد آدم دینداری نخواهد بود، اصلا حق اخلاقی یکسانی با من نداره، بنابراین توجیه میکنه کار منو. خب اینم باز این قسمت هم روش مطالعات تجربی جالبی شده، بر اساس هم اعترافاتی که این نمونه های واقعی اکستریمیستی کردن و هم بر اساس بیانیه هایی که دادن. مثلا بن لادن با چی توجیه میکنه عملیات تروریستی رو؟ دقیقا با توسل به هم با همون اون اصل بالایی. دومیش هم یه مسئله عمیق‌تر منطقیه، من واردش نمیشم. کسانی هستن که معتقدن این تناقض این چیزی نیست که تابو نیست که بخوایم نزدیکش نشیم. منطق‌هایی وجود داره برای اینکه اتفاقا تناقض رو در دل خودش بپذیر. اینا اصطلاحا منطقای پاراکانسیستنت بهش میگن، منطقای فراسازگار بهش میگن، که توش تناقض پذیرفته است. و اتفاقا اونا هم میگن که یه اسطوره‌ای برای شما ساختن که آدم رشنال و آدم عاقل مرتکب هیچ تناقضی نمیشه. صبح تا شب ما تو زندگی روزمرهمون مرتکب تناقض میشیم. نه تنها ما مرتکب تناقض میشیم، دانشمندا تو سیستم باورشون تناقض هست. یه وقتایی یه بخشی از نظریهشون با بخشای دیگه‌اش نمیخونه، ولی به دلیل مجموعه فضائلی که اون نظریه داره پیش بینی میکنه، تبیین میکنه، فلان بهمان، اون تناقض رو حداقل موقتا میپذیرن. این مثالای بسیار زیادی در تاریخ فیزیک و رشته های علوم دقیق داره. بنابراین این که اصلا چرا تناقض خودش چیز بدیه، اینم یه مسئله مهم است. پس این داستان من میخواد دو تا پیشفرض قاعده زرین رو بگه. اون قبلیه داشت میگفتش که خود اون قاعده، چون توش یه نوع تخیل کردنه، یه ابهامی داره. این داره میگه که اگه بخوای این قاعده رو به کار ببری، باید دو تا چیز محکمتر و مبناییتر رو اول براش توجیه آورده باشه. اما بیام سراغ داستان آخر. یکم شبیه اون مثالای مازوخیستی هست، ولی یه جور دیگه دارم بیانش میکنم. فرض کنی یه آدم افسرده ایه که میلی به ادامه زندگی نداره و قراره کسی رو از مرگ نجات بده و میخواد با توسل به قاعده زرین اخلاق ببینه اگه تو موقعیت اون بود این کار رو میکرد یا نمیکرد. خب خودش اگه تو اون موقعیت تصور کنه، میلی به ادامه زندگی نداره، دست کم اگر که ما اون خانش امپاتی رو قبول کنیم، یعنی ببخشید سیمپاتی رو قبول کنیم، یعنی ببره با خودش یه چیزایی رو. اما از اون ملموستر کسانی هستن که در موضع قدرت به دلایل ایدئولوژیک کسان دیگه ای رو میکشن، حکم اعدامشون رو میدن و واقعا و صادقانه باور دارن که اگر جای اون آدم بیگناه بودن دوست داشتن کشته بشن برای اینکه نجات پیدا بکنن. از این که در این دنیا زندگی کنن و بار گناهانشون هی بیشتر و بیشتر بشه، مستقیم برن به بهشت. نام نمیخوام ببرم، ولی در اوائل انقلاب این استدلال در محاکم قضایی شنیده میشد که حاکم شرعی یا قاضی، فرض کنیم صادقانه، حالا ما نمیگیم دروغ، میگه صادقانه فکر میکرد که اگه من جای این آدمای بی خدا و بی خدا و پیغمبر بودم، واقعا دوست داشتم کشته بشم، به خاطر اینکه این زندگی که میخوای بکنی و گناه رو گناه انباشته کنی، تو رو به درجات پایین تری از جهنم میبره، اینجوری حداقل گناهانت پاک میشه، اون طبقات بالاتر یه جایی بهت میده. خب اینا رو چجوری جان؟ آره، این خوشبختانه برای این نمونهش چیز کم نداریم اطرافمون، مصداق کم نداریم. خب اینا رو چجوری باید حل و فصل کرد؟ گفتش که، یعنی اینطوری توی لیترچر بیان میکنن که اینا اسمش رو میزنن امیال معیوب. اگه شما افسرده ای، این یه میل غیر عقلانیه، یه میل معیوبه، اینو نمیتونی مبنا قرار بدی راجع به دیگران قضاوت کنی. اگه مرگ طلبی، اگه دوست داری زندگی زودتر تموم بشه، اگه دوست داری با اون توجیه زودتر از دنیا بری، این یه میل معیوبه. در بکارگیری قاعده زرین اخلاق امیال معیوب باید گذاشت کنار. خب فکر میکنم هر کسی یه خورده با وضعیت اجتماعی یا فلسفی آشنا باشه، به محض اینکه بگین که بعضی امیال معیوبن پشتش میلرزه. بخاطر اینکه کی میخواد تعیین کنه؟ چه جوری میخواد تعیین کنه؟ حالا یکم جزئیاتشو میبین. اون کسی که داره جواب میده به اون سناریو میگه که اون میلی که تو داری و مبنا داری قرار میدی باید یه حداقلی از عقلانیت داشته باشه، رشنال باشه. خیلی خوب، رشنال چیه؟ چجوری مطمئن بشم یه میل یا باور من عقلانیه، رشناله؟ یکی از به اصطلاح تعاریف، یکی از پیش توصیه ها که خیلی به کریتیکال تینکینگ مربوطه، به تفکر نقادانه مربوطه، اینه که آقا چیزی عقلانیه که شما اگه بیشترین نقدهای منطقی رو هم ازش کردی، با تمام فکت هایی که ما از جهان خارج میدونیم روبروش کردیم، این ساقط نشه، محکم باشه. کریتیکال تینکینگ اینه دیگه، میگه شما که یه باوری رو قبول کن، برو همه نقیضاشو ببین، برو ببین آدمای دیگه چی میگن، چه نقدایی بهش وارده، با فکتای جهان امروز میخونه نمیخونه. اگه دیدی خلل داره بذارش کنار، ولی اگه دیدی حداقل تا الان هیچ نقدی نتونسته اینو ساقط بکنه، هیچ فکتی در دنیا نیست که اینو از اعتبار بندازه، موقتا نگرش دار، ولی آمادگی اینو داشته باش که یه روزی هم کنارش بذاری اگه لازم. خب دوباره پامونو بذاریم روی جهان واقعی. آیا مجموعه منحصر به فردی از باورها و امیال معقول تو گیومه وجود داره؟ یعنی آیا جامعه بشری اینقدر همگراست راجع به اینکه این باورها و امیال معقول چیان؟ خیلی سریع میتونیم ببینیم که اینطور نیست. این تجربه زیسته ماست که فرهنگی که توش زندگی میکنیم، جهان بینی که از خلال اون به جهان نگاه میکنیم، محیط اجتماعی که توش رشد میکنیم، تأثیر مستقیمی داره بر اینکه چه چیزی رو معقول بدونیم یا معقول ندونیم. حتی در جوامع همگونتر این اختلاف نظرهای مبنایی از بین نمیره. مثلا کسانی که در جوامع غربی زندگی میکنن که عمدتا جوامع سکولاریه و اخلاق رو یه مسئله الهی نمیبینم و فکر میکنم ما باید با قواعد عقلیمون قواعد اخلاقی رو وضع بکنیم، همچنان سر مسائل خیلی مهمی مثل مثلا سقط جنین با هم اختلاف نظر داریم. حالا حتی موارد حدی، سقط جنینی که میدونیم بعد از تولد معلولیت خواهد داشت، یا سقط جنینی که بدون خاص و رضایت مادر شکل گرفت. خب شما هر کتاب اخلاقی رو که به خصوص به اخلاق کاربردی به پردازه نگاه کنید، میبینید که هر دوتای اینا طرفدارای خیلی محکمی داره. کسانی هستن که جنین رو موجود زنده میدونن و متوسل به یه چیزی به اسم کرامت انسانی میشن و معتقدن که این حق رو نداریم، حتی اگر معلول باشه، حتی اگر ناخواسته باشه. سقط جنین هیچ فرقی با کشتن یه آدمی که تو پیاده رو راه میره نداره. و از اون ور کسانی هستن که سود یا فایده انگارانه یا نتیجه انگارانه اخلاق رو حل و فصل میکنه، میگه آقا این معلول به دنیا بیاد چقدر باید هزینه کنه جامعه براش، اون هزینه رو صرفه جویی میکنه یه جای دیگه، بنابراین اخلاقی. اختلاف نظرهای مبنایی وجود داره سر اینکه چی معقوله، و این دقیقا تاثیر میذاره رو اینکه شما اون میلی رو که مبنا دارین قرار میدین تو قاعده زرین معقول بدونید یا معقول ندونید. یه بار دیگه تکرار کنم، قاعده زرین اخلاق یه ظرف توهیه، فقط میگه سازگار با چی پر بشه به تئوری‌های اخلاقی ما بستگی داره. و جالبه که هیچ کدوم از این دو طرف هم خودشون رو نامعقول نمیدونن که هیچ آدم های بسیار تحصیل کرده، رشنال، پروفشنال، فیلسوف های حرفه‌ای، متخصصین اخلاق حرفه‌ای هن. هیچ کدوم هم خودشون رو نامعقول نمیدونن. تعیین معقول از نامعقول کار راحتی نیست. خب برگردیم به اول صحبت و من صحبتم رو تمام میکنم. آیا این حرفا، این چون و چراها، این ظرائف فلسفی که اتفاقا ما به ازا داره در زندگی روزمره به این معناست که این قاعده به درد نمیخوره؟ من مطلقا نمیخوام این حرف رو بزنم. یه تمثیلی میخوام بیان بکنم و بگم که این حرفای من چجوری میشه جا داد. ما یه دسته نظریاتی داریم، اینا رو اصطلاحا فولک تئوری بهشون میگن، تو حوزه های مختلف، مثلا فولک سایکولوژی، فولک فیزیکس، فولک کمیستری. اینا چی هن؟ اینا اون نظریه‌هایی هستن که عموم مردم، فولک، بدون اینکه در یه رشته دانشگاهی متخصص باشن راجع به یه حوزه‌ای دارن. همه ما یه نوع روانشناسی عامیانه داریم. روانشناسی عامیانه نه به این معنا که عوامو بشناسیم، به این معنا که ما با اون روانشناسی که تو دانشگاه یاد نگرفتیم میتونیم دیگران رو تجزیه تحلیل کنیم، بهشون حالت‌های ذهنی نسبت بدیم، بهشون ذهن نسبت بدیم. مثلا من از روی رفتار شما که نگاه میکنم، اگه بالا رو نگاه کنید، اگه حوصله نداشته باشید، اگه ساعت رو نگاه کنید، پاتون رو هی تکون بدید، میفهمم بابا خسته کننده دارم حرف میزنم. بنابراین به شما یه باوری نسبت میدم که حرفای من برای شما خسته کننده است و یه میلی هم نسبت میدم که زود دوست دارین خلاص بشین، بنابراین میگم حرفمو کوتاه میکنم، از روی دو تا اسلاید میپرم. یه تئوری اف مایندی به شما نسبت میدم. این نظریه ذهن در گستره وسیعی از موارد خوب کار میکنه و پیشبینی های خیلی خوبی به ما میده. من به شما، با شما قرار میذارم هفته بعد همین ساعت همین جا میبینمتون، ممکنه با هیچ اسکن مغزی نتونم این پیشبینی رو در بیارم که آیا شما هفته بعد اینجا میان یا نمیان، ولی با نسبت دادن چند تا باور و میل به شما که تو دوست منی، به من گفتی از مصاحبت با تو لذت میبرم، اینجام جای باحالیه، هفته بعدم بیکاری، میای اینجا، پیشبینی دقیقی میکنم. اما نکته اینا چیه؟ خب من یه نظریه ذهن دارم، به دیگران حالتهای ذهنی نسبت میدم، بر اساسشون رفتارش رو پیشبینی میکنم، ولی ساینتیفیک هم نیست، این جزء هیچ نظریه علمی نیست، یه نظریه فولکه، یه نظریه عامیانه است. اینا در یه گستره معقولی از شرایط متعارف و اگر گسست‌های خیلی مهمی وجود نداشته باشه خوب کار میکنه، ولی به معنی اینکه یه شرایط غیر طبیعی، آنورمال، نابهنجار پیش بیاد، اینا دیگه خوب کار نمیکنه. باز این اما تو زندگی روزمرهمون دیدیم. مثلا اون تئوری آف مایندی که ما داریم راجع به افراد بالغ و ادالت خوب کار میکنه، ولی به مقدار کمتری راجع به نوجوانا خوب کار میکنه. یعنی نوجوانا اون حالتهای حدی هستن که هنوز سیستم شناختیشون و تئوری آف مایندشون شبیه ما نشده، بنابراین پیشبینی که میکنیم که این نوجوان در مواجهه با این شکستی که خورد چی کار خواهد کرد، خیلی با احتمال بیشتری غلط در میاد تا در مورد یه فرد بالغ. یا اگر بریم به قبائل و فرهنگ هایی که از ما دورترن، پیشبینی هامون با احتمال بیشتری غلط در میاد. نکته چیه؟ نکته اینه که این فولک تئوری ها توی گستره محدودی که توش شرط بقیه چیزها یکسانه خوب کار میکنن، خیلی هم خوب کار میکنن، هیچ تئوری علمی نمیتونه رقیب اونا باشه. ولی به معنی اینکه یه خورده این ناهمگونتر بشه، یعنی ما بجز شرایط غیر مشابه داشته باشیم، اینا خوب کار نمیکنن. تمثیل من اینه که قاعده زرین یه چیزی از سنخ فولک سایکولوژی، یعنی تو شما فرض میکنید که بقیه آدما به مقدار زیادی و عمدتاً مثل شما، به مقدار زیادی و عمدتاً تمایز معقول نامعقولشون مثل شماست، به مقدار زیادی مثل شما فکر میکنن که ارزیابی یک کنش مستقل از فاعلشه، تو این کانتکست، تو این بافت مشترک به مقدار زیادی کار میکنه. اما به محض اینکه اون مثالا همش حالتهای حدیه که یه دونه از اینا زیر سوال میره، به محض اینکه اونا زیر سوال بره، یعنی مثلا ما بگیم سازگاری چیز مهمی نیست، بگیم اختلاف نظر مبنایی بر سر باورها داریم، بگیم امیال معیوب بسیار زیادی وجود داره و ما نمیدونیم کدوم معیوب کدوم معیوب نیست، اون قاعده هم از کار میفته و ما با احتیاج به یه صورتبندی های دقیق تر و به اصطلاح پرمایه تری داریم. برای همین حتما فکر میکنم یه بخش مهمه هر برنامه مورال ایژوکیشنی این اتخاذ منظر و دیدن جهان از زاویه چشم دیگری هست، اما حتما این با یه اشکالات سوری و محتوایی روبروه که نیاز داره که با چیزهای دیگه پر بشه. من نمیدونم از وقتم تخطی کردم یا نه، ولی صحبتم تموم شد. خیلی ممنون.
مرسی ازتون آقای دکتر شیخ رضایی عزیز. تشویق بفرمایید آقای دکتر رو. متشکرم.